بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کردیم که قسمت عمده فرمایش امام در این جمع بین اخبار تخییر و اخبار توقف، بعد از این که مسئله نص و ظاهر رو مطرح کردن، قسمت عمده این است که می فرمان اخبار توقف ارشاده، عنوان ارشادی رو داره. فرمودن چون در این اخبار هم معلل است به این که ان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلکات، فرموده لا تعمل یا ارجعه حتی تلقا امامک فتسأله فإن الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلکات. معلل به این تعلیل و باز مسبوق به اون انما الامور ثلاثه است، بین رشده بین قیه و شبهات بین ذلک، و باز تعبیرات دیگری که توی این روایات توقف وجود داره. خب ارشاد به چیه؟ می فرمان ارشادون به ما یتخلص عن الاقتحام فی الحلکه، راهنمایی می کند به چیزی که انسان از اقتحام در حلکات تخلص پیدا کنه. می فرماید اگر دو تا روایت این چنینی متعارض و در جمیع خصوصیات مانند یک دیگر بود، شما به هیچ کدوم عمل نکن. چرا؟ چون اگر بخوای به هر کدام عمل کنی، ممکن است که در حلکات قرار بگیری. اون وقت می فرماین که وقتی ما این روایات توقف را حمل کردیم بر ارشاد، اون وقت عرض کردم متعلق ارشاد یعنی کاری انجام بدید که تخلص از وقوع در حلکات پیدا کنید. دیگه روایات توقف ارشاد الی عدم الحجیه نداره. ارشاد میکنه، میگه وقتی دو تا روایت این چنینی پیدا کردید متعارض من جمیع الخصوصیات مانند یک دیگر بود، صبر کنید برای اینکه در هلاکت قرار نگیرید. اون وقت روایات تخییر که میگوید در اخذ به عهده ما شما مخیر هستید، یا از آن تعبیر بکنیم به تخییر در حجیت، نتیجه این میشود بین این دوتا تعارضی نیست. چون اولا تعارض بین دوتا حکم مولویه، باید هر دو مولوی باشن، بین یک ارشادی و یک مولوی تعارض معنا نداره. در حقیقت در حکم ارشادی جعلی وجود نداره. حالا من در توضیح فرمایش امام دارم عرض میکنم، در حکم ارشادی شارع جعلی نداره، شارع بیان میکند همان ارشاد عقلی را. چون جعلی وجود نداره، ما هستیم و یک جعل و مجعول، اونم اخبار تخییره، یعنی شارع فقط تخییر رو به عنوان انه شارعون، به عنوان انه مولا، اخبار تأخیر رو جعل کرده. پس چون دیگه دو تا جعل نداریم، اینجا تعارضی به وجود نمیاد. اون وقت باز یک بیان دومی هم میتونیم عرض بکنیم و اون بیان دوم اینه که اگر ارشاد الی عدم الحجیه بود، باز میگفتیم بالاخره آشاره همی رو بیان کرده، میخواد ارشادی باشه، میخواد مولوی باشه. بالاخره عرف میگه اینجا تعارضه، از یه طرف ارشاد میکند الی عدم الحجیه، از یه طرف هم مسئله تخییر در حجیت رو مطرح میکنه. اینا با هم سازگاری نداره. ولی همونطوری که در توضیح فرمایش امام عرض کردم، ایشون نمیخواد بفرماید این اخبار توقف ارشاد به عدم الحجیه است، تا ما بیایم بگیم با اخبار تخییر که جعل در حجیت، بالاخره تنافی عرفی پیدا میکنه. حالا قطع نظر کنیم از اون مطلب اول که بین احکام ارشادی در تعارض باید هر دو طرف مولوی باشه، عرض ما اینه که همانطوری که خود امام در الرسائل تصریح کردن، متعلق ارشاد عدم اقتحام در حلقه است. یعنی به بیان دیگر اخبار توقف نمیگه هیچ کدام حجیت نداره برای شما. اخبار توقف اصلا بحث از حجیت و عدم حجیت نداره، میگه وقتی دو تا روایتی که من جمیع شرایط مثل یک دیگر بودن، تو صبر کن تا امام علیه السلام رو ببینی، سوال کنی، اگر عجله کنی و بخوای به یکی عمل کنی، لعل در هلکه قرار بگیری. تو ارشادی هست، ارشاد به عدم وقوع در هلاکت، پس نسبت به حجیت و عدم حجیت تعرضی نداره اصلا. تا بخواد با اخبار تخییر که میگوید احد و هما علا سبیل تخییر برای شما حجیت داره، بخواد با او تعارض پیدا کنه. آیا با اشکال دارید؟ بله. حالا بخواهیم بگیم مراد ایشون اینه، اصلا تصریح داره به ایشون، میفرماد ظاهرون فل ارشاد بما یتخلص بهی عن الاقتحام فل هلکه، نه ارشاد الی عدم الحجیه. اگر متعلق ارشاد و ارشاد به عدم حجیت بگیریم، به امام عرض میکنیم بالاخره پس عرفن تعارضه. حالا تعارض بین یه حکم مولوی، دو تا حکم مولوی نیست، بالاخره بین حکم عقل و این حکم نقل تعارض به وجود میاد. به عبارت اخرى اینطور میخوام عرض کنم، اگر گفتیم عقل میگوید در تعارض خبرین هیچ کدام حجیت نداره، خب بین این و بین این روایات باز خودش تعارضی به وجود میاد. خیلی خوب، عقل قطعا اگر گفت حجیت نداره. بله، این ور باید توجیه کرد. بله، باید بگیم اخبار تأخیر مثلا مال زمان حضوره، یه توجیهی باید کرد. ولی ببینید اینجا اصلا متعلق اولا عقلم چنین چیزی نمیگه که بگه دو تا روایت که با هم تعارض کردن، ما قبلا وقتی قاعده اولیه‌رم اثبات کردیم برخلاف مشهور، البته قائل دیگه هم داریم، پیدا کردیم همون موقع، قائل به تأخیریم. ولی اصلا اینجا بحث در ارشاد به عدم الحجیه نیست تا به امام عرض کنیم خب شما حرف تازه‌ای برای ما نیاوردید. در اینجا ارشاد به این است که مراقب باشید تو هلاکات قرار نگیرید، یه خورده صبر کنید، از آدم خبیر سوال کنید، بعد به یکی از اینها عمل کنید. خب نه نه الله حجت عمل کرده. خب البته بالاخره در خبرین متعارضه یکیش حجیت نداره به حسب واقع، بله، ولی هر دو به حسب ظاهر حجیت دارن. یکیش واقعا صادر نشده، یکیش واقعا جعل نشده، بله، رو همین حساب ممکنه در هلاکت قرار بگیره. حالا اینجا دقت بفرمایید، ما قبل از این که ببینیم مناقشه ای بر فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه وارده یا نه، اولا این روش اجتهادی امام یکی از شاخصهاش همینه و این رو من در موارد متعدد دیدم در فرمایشات امام که حل تعارض رو یا تبیین یک روایت مشکلی رو از این راه که این روایت ارشادیه از این راه بیان میکنن و این یک باب خوبی رو برای من و شما باز میکنه در اجتهاد و در استنباط. و ما در فقه روایات فراوانی داریم که اگر از این راه ما کمک بگیریم مشکل حل میشه. حالا این قضیه رو عرض بکنم که در یه جلسه ای که چندی پیش با بعضی از فضلا داشتیم در یک جایی، اینها حرفشون این بود که ما تو روایات داریم که وقتی در صدر اسلام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مشغول ساختن مسجد بودن، اول مسجد یه چهار دیواری داشت، هیچ سقفی نداشت اصلا. بعد مسلمون ها به پیامبر عرض کردن هوا گرم میشه، آفتاب شدیده، اجازه دادن یه مقدار با حصیر پوششی رو ایجاد بکنن. بعد مجددن به پیامبر عرض کردن که بالاخره این حصیرم کفایت نمیکنه، اجازه بدید ما یک سقف ثابت برای مسجد بزنیم. پیامبر اجازه ندادن. حالا بر حسب اونچه که اونجا برای من نقل شد، من خودم مجالی نشد که مراجعه کنم به این روایات. و بعد اون آقایون و اون کسی که این قضیه رو مطرح می کرد میخواست نتیجه بگیره که اصلا زدن سقف برای مسجد مکروهه. و بعد میگفت در زمان امام صادق علیه السلامم باز به حضرت عرض کردن، ایشون هم همین مطلب پیامبر رو تأکید کردن و میگفت تقریبا همه فقها حکم دادن به کراهت ایجاد سقف برای مسجد. خب من اونجا گفتم لعل این کراهت کراهت ارشادی باشه نه کراهت مولوی، و اگر کراهت کراهت ارشادیه به اختلاف امکنه و ازمنه و شرایط فرق پیدا میکنه. شاید حالا در اون زمان وضع مسلمون ها از جهت مالی خیلی ضعیف بود، پیامبر میفرمودن مسجد مسلمون ها باید طوری باشه که اون اضعف از مردم که میخوان تو مسجد شرکت کنن اونا هم ببینن که خب مسجدشون هم مثلا سقف نداره. حالا گاهی اوقات بعضی از تعابیر در ادعیه وجود داره یا بعضی از نمازها که انسان بره روی بام بنشینه در فضای باز اصلا با آسمان مانعی نباشه، اینم خودش یه وجه دیگره برای ارشادیته، یعنی وجود سقف لعل یه مقداری از اخلاص در عبادت، توجه بیشتری به معبود شاید کم بکنه. حالا اگه در یه زمانی در یه جایی مردم این جهت دیگه براشون فرق نمی کرد، بود و نبود و سقف فرق نمی کرد، حالا وجوهی میشه براش بیان کرد. لذا من احتمال دادم، عرض کردم باید باز مراجعه‌ای بشه به این روایات. خب اگر این رو حمله بر ارشادی بکنیم دیگه مشکلی نداره. اصلا در زمان ما میشه بگیم مسجدی رو بدون سقف درست کنن؟ فرض کنید حالا یه افرادی در جاهایی باشن مثل فرض کنید نقاط اروپا، دائما داره باران میاد، یا جاهایی که بسیار سرده، اصلا ممکن نیست این مطلبی. حالا این رو برای این عرض کردم، یا این یه نکته، یه مورد. یه مورد دیگه هم که در همون جلسه من در ذهنم آمد به آقایون عرض کردم، ما در بحث حج، در حج تمتع هم روایات داریم هم فتاوا داریم که کسی که عمره تمتع رو انجام داد این حق خروج از مکه نداره. تا وقت احرام برای حج تمتع باید تو مکه بمانه، حق نداره از مکه خارج بشه. من یادم در همین بحث وقتی ما در خدمت والدمون رضوان الله تعالی علیه در درس ایشون بودیم، اونجا به ایشون من عرض کردم لعل این ارشادی باشه. اون زمان مردم وقتی 7-8 روز تو راه بودن تا میرسن مکه، بعد اگر میخواستن از مکه خارج بشن چند روز طول میکشید، دوباره چند روز طول میکشید وارد مکه بشن، این سبب میشد حجشون از بین بره. اصلا این نهی از خروج بین عمره تمتع و حج تمتع لعل ارشادی باشه. یادم ایشون هم پذیرفتن این مطلب رو، و این چند تا روایتی که در این موضوع وجود داره حمله بر ارشادی بودن کردن. حالا این دو نمونه رو مثال زدم، و کم له من نظیر. اگر در فقه با این دیدگاه که ما روایاتی داریم، اینا مولوی نیست، ارشادیه، اصلا خیلی از روایاتی که در فقه پزشکی وارد شده اینا ارشادیه، و ارشادی تابع مرشدون الیه، تابع شرایط خودشه. یعنی امام صادق علیه السلام به عنوان انه شارع نفرموده فلان دوا برای فلان درد. وقتی ارشادی شد آیون دیگه قضیه از قضیه حقیقی بودن خارج میشه، دیگه عمومیت پیدا نمیکنه. نمیتونیم بگیم حالا امام هشتم علیه السلام یا بعضی از ائمه فرمودن در شروع و ختم قضا نمک بخورید، خب آیا این در همه جاست؟ برای همه امزجه است؟ برای همه اشخاصه؟ برای پیر جوان؟ نمیخوام بگم حالا تمام اون چه که اونجاها وارد شده حمله بر ارشاد باید بکنیم، اما بسیاریش ارشادیه. وقتی ارشادی شد دیگه عمومیتش رو از دست میده. ارشاد به یک حکم عقلی دائمی غیر قابل تخصیص که نیست. و همچنین بعضی از موارد دیگر، یعنی واقعا با این نگاه اگر ما روایات رو مجددن مراجعه کنیم، هم در فقه نتایج دیگری به دست میاریم، هم در روایات دیگر ولو روایات غیر فقهی ما نتایج دیگری به دست میاریم. علایان این یکی از ویژگی های امام رضوان الله تعالی علیه هست که گاهی اوقات در جمع بین روایات از همین راه استفاده میکنن که یکی رو ارشادی قرار بدن، دیگری رو مولوی قرار بدن. خب شما میفرمایید آقا ارشادی قرینه لازم داره. حالا عرض میکنم، میفرمایید آقا اولا ما وقتی شارع یه مطلبی رو بیان بکنه، اصل اولی بر مولوی بودنه. اگر بخوایم حمل کنیم بر ارشادی، قرینه میخوایم. برای مولوی بودن که نیاز به قرینه نداره. اگر بخوایم حمل کنیم بر مولوی بودن، این نیاز به قرینه داره. ارشادی بودن، بر ارشادی بودن نیاز به قرینه داره. خب اینجا میفرمان دو تا قرینه داریم، یک معلل بودن، معلل بودن به یک حکم عقلی. عقلم میگوید که عرض میشود که در شبهات اگر انسان توقف بکنه و اقدام نکنه بر چیزی که نمیداند، این بهتر از اقتحام در هلکاته. هم مسبوق بودن به اون انما الامور ثلاثه و تعبیراتی که از من ترک الشبهات نجا من المحرمات، من اخذ الشبهات وقع فی المحرمات، میفرمان مجموعا اینها قرینه است بر اینکه این حکم حکم ارشادیه. حالا چی فرمودی؟ ملاک تشخیصش اینه که لولا بیان شارع خود ما هم این رو میفهمیم. لولا بیان شارع، شارع اگر این رو هم نمیفرمود، بگیم آقا شما بر سر یه دوراهی اگر رسیدید، یک راه احتمال میدید خطرات فراوانی داشته باشه، اما نمیدید کدوم یکی از این دوتاست، هیچ کدوم رو نمیرید. عقل هم میگه اونجا احتیاط کنید. توقف تو این روایات همونطوری که شیخ انصاری فرمود، یستلزم الاحتیاط فی العمل، عملا باید احتیاط کرد. خب این رو اگر لولا این روایات خودمونم میفهمیدیم. جواب که خیلی روشنه، اون ارشاد به چیه؟ احسن تو مانعیت رو کی قرار داده؟ خاره. هر جا کلمه ارشاد اومد معناش ارشاد به حکم عقل نیست. نه، اشتباه نفرمایید. نه، اون ارشاد با این ارشادی فرق داره. ارشاد با اون ارشادون الال مانعیت شرعیه است، مثل ارشاد به جزئیت. اگر کسی در نماز روایتی آمد گفت که سوره واجبه، این ارشاد به جزئیته، یعنی جزئیت شرعیه. اما این ارشادی که اینجا داره میگیم ارشادون الی حکم العقله. خب نه، اون جزئیت و مانعیت شرعیه یا عقلی؟ نه میخوام بگم آخه شما، نه میخوام بگم اون ارشادی در اونجا که آقایون میگن با این ارشادی بودن اینجا فرق داره. نه خیر، اونجا بحث تابع مرشدانه لای نیست. اونجام اجازه بفرمایید. نه، اونجا ارشاد است به این که این جزء شرعیه برای نمازه، و اگر این جزء رو نیاری نمازت باطله. عقاب و اینا هم تو کار نیست. عقاب عقل کبراشو میفهمه. عقل میگوید اذن تفل جزء انتفل کل. از این جهت اونجا اون تعبیر به ارشاد میکنن. ولی کی داره این جزء رو به عنوان انه الجزء معین میکنه؟ شارع. یعنی متعلق ارشاد جزئیت شرعیه است. شارع میگه، عقل میگه من نمیدونم چی جزئه چی جز نیست، چی مانع چی مانع نیست، ولی اگر یه چیزی جز شد اذن تفل جز ان تفل کل، ولذا از این جهت میگیم عقاب نیست، مرکب مأمورون به آورده نشد. ولی در اینجا اصلا ارشاد به کبراست. حالا این شاید تعبیر دقیقتر و فنیتر بشه. اونجا ارشاد به صغریات حکم عقله، اینجا ارشاد به کبراست. کبرا این است که من ترک الشبهات نجا من المحرمات. بلا احسنتم، همین انصاف قیامت نجاتت میده. خب قیامت دیگه من الحمدلله. حالا حلکات هم داریم، حلکات هم داریم. بله بفرمایید. الان عرض می‌کنم اینجا قبلا از طالب نسبت به آیدون که قربانی رو نقل کردیم که بایز وقتا عقل سلسلی همون سه و زیده رو شار اومده. بله البته این رو ما قبلا تو در اصولمون داشتیم. گای اوقات این همون حکم عقلی حتی بدون سه و زیق، گای اوقات شاره میگه منم به عنوان انه شاره میخوام این حکم رو بدم. شاره میاد میگه ظلم حرامه، ظلم حرامه، اگر کسی ظلم کرد به عبد من و بنده دیگر من، من قیامت به خاطر همین ظلم او رو عقابش میکنم یا مستحق عقاب میدونم، ولو عقلم میگه ظلم قبیحه. مانعی نداره، یعنی ما این حرفی که البته تو السنه بعضی ها معروفه، میان هر چی شارع گفت اگر مطابق با عقل در آمد دیگه ارشادی محض، نه این چنین هم نیست. گاهی اوقات شارع طابق النعل به نعل همون حکم عقلی رو میگه، منتها به عنوان انه شارع اون داره میگه. بله بله میاد عقوبت هاشو ذکر میکنه، مثلا در همین ظلم، همین که میاد برای ظلم عقوبت هاشو ذکر میکنه. تو روایات داریم ظلم علی ثلاثه اقسام، ظلم لا یغفر، ظلمی که یغفر، اینا تو روایات آمده. معلوم میشه اون ظلمی که لا یغفر یعنی عقاب برش مترتبه. همین که میگه عقاب برش مترتبه دلیل میشه بر اینکه ظلم رو که تحریم کرده، ولو عقل هم ظلم رو قبیح میداند، اما شارع هم به عنوان انه شارع حرام کرده. چی فرمود آقای شعبانی؟
مسائلی که مثلا علم پزشکی جای تعبد نیست اصلا. میگه میگن نمک الان بخور نه به عنوان اینکه امام صادق میفرمایه. پای نمک بالاخره
حالا یا خب میدونم اونجا بس نه اون
ملاک قرار بدیم بگیم هر جایی که جای تعبد.
خب میدونم اونجا امکان اینکه امام صادق بفرماید به عنوان امام من بگم این دارو رو استفاده کن، امکانش که هست، ولی عملا نمی کنن این کار رو. خب ببین باید قرائن پیدا کنیم آقای، نمیشه، باید قرائن پیدا کنیم. میدونم یعنی آدم کافر بدن شناس نیست، آدم کافر چرا یعنی چی؟ نه ببینید، نه ببینید، شارع متعال علم بدن شناسی یا علم طب رو یک ضوابطی براش قرار داده. نه اجازه بفرمایید، بشر به قسمتی از این علم رسیده. چرا؟ هیچی نرسیده یعنی؟ نه چرا نیست این تو رای فدید نیست این تو. امروز علم پزشکی غربی عمل قلب انجام میدن به طوری که انسان میشه مثل روزی که از مادر متولد شد. حالا شما، من این که دارم عرض میکنم این رو با تجربه دارم عرض میکنم و نه واقعا همینطور نه نه اینطور انصافش اینه که نمیخوایم بگیم که البته بسیاری از این قرص ها و داروهای شیمیایی ضررهای فراوانی داشته، او درش تردیدی نیست، ولی در اینکه علم پزشکی پیشرفت کرده، البته به برکت انقلاب در خود ایران در این 20-30 ساله خیلی پیشرفت کرده. من یادمه که مرحوم والد ما مشکل قلبی که پیدا کرده بودن در همین تهران اون فیلمی که برای آنژیوگرافی ایشون گرفته بودن بیمارستان‌های خارج قبول نمی کردن اون فیلم رو. اون موقع اصلا قدرت برای عمل نداشتن، از هر 10 تا عمل 11 تا می مردن در همین ایران. ولی نه، اما الان به لطف خدا از کشورهای خارج میان ایران همینجا دارن عمل میکنن و بسیارم خوب عمل میشه. چی آقا؟ نه الان جناب آقای فتی، الان از 10 تا که عمل میکنن قطعا 9 تاشون سالم میشن. برید آمار رو بگید. بله، حالا من نمیخوام از علم پزشکی غربی دفاع بکنم، ولی میخوام عرض بکنم که اسلام برای هدایت و برای سعادت آمده، اسلام طب نیاورده. اگر تو بعضی از روایات هم یه تعابیری وجود داره، این هم اندازه ارشادی. بله، ائمه ما اعقل اعلم از همه بشرن. اینا در هر رشته ای ازشون سوال میکردن میدونستن بلد بودن، ولی اینا وقتی از طب ازشون سوال میکردن به منزله یک طبیب جواب میدادن. اما خب طبیب شرایط اطراف خودشو در نظر میگیره، شرایط مریض رو در نظر میگیره، اون محیط رو در نظر میگیره و نظر میده دیگه. برای معالجه خودشون. بله واقعا این، حالا این یه بحثی میخواد آقای فتی، یه وقتی باید یه بحث حسابی باشه ما استفاده کنیم. شما بالاخره جدی عرض میکنم، نه اینکه بگم حالا بلا نه بفرمایید. اخباری ها این کار رو میکنن دیگه. بله بله. خب حالا چی آقا؟ نخیر، نه ما ملاک نه، نه میگیم که میگیم لولا الجل عقل فی نفسه. عقل که زمان نداره، عقل با ملاکات خودش کاملا میفهمه، کاملا با ملاکات خودش این حکم رو درک میکنه. منتها اینو ما میگیم ارشادیه. بله در همین جا هم شارع میتواند به عنوان انه شارع اون وارد بشه، مثل مثال ظلم قرائن میخواد. تشخیصش همین که عرض کردم، ببینید تشخیصش همینه. ببینید الان در اینجا دو تا روایته، این دو تا روایت شرایط حجیت رو کاملا داره. منتها سائل به امام عرض میکنه این موافقت کتاب مخالفت عامه، تا میرسونه میگه هر دو موافق با عامن، چیکار کنیم حالا؟ هر دو موافق با عامن، که حالا این نکته بود آقای جهادیان هم دیروز داشتن. ببینید خود این یک معیدی میشه برای این ارشادی بودن، که وقتی سائل میگه این دوتا روایتی که از شما به ما رسیده راوی اصدق و اعدل و اوثق هست، موافق با همه جهات، رسیدیم به این که این دوتا روایت هر دو موافق با عامه. یعنی ممکنه یه روایت با بخشی از عامه موافق باشه، یه روایت با بخش دیگری از عامه موافق باشه. و خود سائل در مقام تحیره. امام میفرماید که اینجاها دیگه توقف بکن، برای اینکه تو هلاکت، یعنی اون چه که واقعا موافق با عامه واقعی است و مخالف با اون لوح محفوظ خدای تبارک و تعالی است، نیفتی در او. اینا قرائن میشه، عرض کردم باید از مجموعه قرائن استفاده کرد. حالا اگر جای ما قرینیتی نداشتیم، شارع در یک فعلی که نیاز به حکم شرعی داره حرفی زد، حمله بر مولویت باید بکنیم. این دیگه قاعده اولیه است. یعنی ما برای مولویت نیازی به قرینه نداریم، اما برای ارشادیت حتما نیاز به قرینه داریم. خب حالا این اساس فرمایش امام، عرض کردم من بیشترم خواستم یه خورده این روش اجتهادی امام رو بگم که جاهای دیگه انشالله آهون استفاده بکنن. عرض میکنم که اون چه که به عنوان اشکال به ذهن ما میرسه، حالا در مقابل امام به عنوان یک طلبه بسیار بسیار ضعیف، میخوایم اینو عرض بکنیم که گاهی اوقات تو روایات تخییر هر دو آمده. در اون روایت سماعه آمده که ارجعهو، عرض میکنم که فرموده است که یرجعهو حتی یلقا من یخبرو فهو فی ساعت حتی یلقا. آیا شما حضرت امام ملتزم میشید که این یرجع اول ارشادیه، یا حتی اون مسئله نص و ظاهری هم که فرمودن یک اشکالش همینه که ما در روایت سماعه داریم یرجعه حتی یلقا من یخبره فهو فی ساعت حتی یلقا. آیا اینجا هم شما میاد بفرمایید فهو فی ساعت قرینه میشود برای اینکه یرجعه رو حمل بر استحباب و رجحان بکنیم؟ آیا اینجا میفرمایید یرجعه های اولش ارشادیه فهو فی ساعت مولویه؟ خیلی خلاف ظاهره. چیا؟ امام این روایت رو فرمان در اخبار توقف ما میاریم، ولی مشهور این روایت رو در اخبار توقف نیاوردن، تو اخبار تأخیر هم ذکر کردن. حالا اونو عرض میکنیم، بگیم بالاخره همین فهو فی ساعتن رو یه معنای خلاف ظاهری اونجا برش کردن که ما هم جواب دادیم اون رو. بله، خب میدونم بر خلاف ظاهرشه. بالاخره نه، در این جهت آقای دباغ میگیم بالاخره شما یرجعهای اول رو حمله بر ارشادی میکنید، فهو و فی ساعتن رو حمله بر اصل یا حجیت عهد ما، حالا هر چی میخواد باشه، اینو مولوی قرار میدید. یعنی میشه بگیم در یک کلام امام اولش ارشادی می ذکر میکنه بعد مولوی؟ یا عرض کردم این اشکالی که امروز دارم میگم روش فکر کنید برای فردا، این هم به مسئله نص و ظاهری که امام فرمود وارده، هم به مسئله ارشادی بودن. فقط اللهم الا ان یقال که در این که در روایت سماع این تعبیر آمده باشه اختلاف در نقل وجود داره، چون بعد در دنبالش میگن فی روایت اخرى، این روایت اخرى که امام گفت فی نسخت اخرى، همونجا یادتون باشه، اگر فی نسخت اخرى باشه به ایه ما اخستم این باب تسلیم و سعک، این اشکال دیگه وارد نمیشه. اما اگر اون نسخه باشه این اشکال هست. حالا تو فردا انشالله. و صلی الله علی محمد و آله.